أعوذ بالله من نفسي ومن شرورها، وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أستهديك يا هادي من استهداه، وأستنصرك يا ناصر من استنصره، وأستعصمك يا عاصم من استعصمه، وأستغفرك يا غافر من استغفره. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اسعد الله ایامکم، انشاءالله سال روز میلاد پرخیر و برکت اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله، یعنی حضرت علی اکبر رو خدمت همه ازن تبریک عرض میکنیم. انشاءالله به حق این آقای بزرگوار خدای تبارک و تعالی البته اثر فضل و کرمشون به میمنت امروز در رأس حوائج ما حاجت تعجیل فرج اربابمون امام زمان رو تفضل بکنن، و همینطور توفیق و عافیت، امنیت، عزت، برکت، آرامش در دل و خیر دنیا آخرت رو خودشون تفضل بکنن، و همینطور اون چی که شر دنیا آخرت هست، اون چی که آفات و امراض هست به دور باشه، به برکت اهدای صلوات به مقام حضرت علی اکبر علیه السلام. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. حضرت علی اکبر در سال 33 هجری قمری چشم به این جهان گشودند و متولد شدند، فرزند ارشد امام حسین و از امام سجاد که برادرشون هست 2 سال بزرگتر هستند. یعنی در واقعه عاشورا امام سجاد تقریبا حدوداً 25 ساله بودند و حضرت علی اکبر حدوداً 27 ساله بودند. و طبق قرائن محکم و غیر از قرائن، طبق زیارتنامه‌ای که از امام صادق سلام الله علیه برای حضرت علی اکبر اومده، تصریح به این معنا شده که حضرت علی اکبر در کربلا ازدواج کرده بودند و صاحب اولاد و فرزندانی هم بودند. مادر این بزرگوار بانوی مکرمی به نام لیلا بنت مره ثقفی، و پدرشون هم که وجود نازنین ابا عبدالله حسین، و جدشون هم آقا امیرالمؤمنین، جدشون هم حضرت زهرا، و یک خاندان نورانی که انشاءالله خدا توفیق بده ما در این مسیر باشیم به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب در بحث فقهمون ما جلسه دیروز وارد تبیین و توضیح این مباحث مقدماتی مسئله 7 شدیم، البته از منظر مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه. ایشون فرمودن که از نظر ما این مسئله 7 به 2 بخش تقسیم میشه، که بخش اولش قرار سرنوشت سهم امام رو در عصر غیبت پیگیری بکنن، که بالاخره در عصر غیبت سهم امام به چه سرنوشتی منتهی میشه و چه حکمی خواهد داشت، و همینطور در بخش دوم سرنوشت سهم سادات رو در عصر غیبت بررسی بکنن. پس کلن صحبت سر کیفیت مصرف خمس در عصر غیبت است، که بخش اولش مربوط به سهم امامه و مفصل ترین مبحث همینجاست و بخش دومش مربوط به سهم سادات. در رابطه با بخش اول و کیفیت مصرف سهم امام تقریباً دیروز ما 5 قول رو خدمت آقایون عرض کردیم، هرچند که اقوال بیشتر از این بود. البته بله تقریباً 5 قول رو گفتیم، چون یه قول ما خودمون اضافه کردیم شد 6 قول. اقوال متعددی برای کیفیت مصرف سهم امام در اثر غیبت وجود داره. یعنی مرحوم آقای صافی به 5 موردش اشاره کردن، یه مورد ما اضافه کردیم، تقریباً 5-6 مورد شد. حالا در ادامه اون چی که بحث امروز میشه این است که مرحوم آقای صافی میخوان بفرمایند در بین همه این اقوال 2 قول فقط برای ما اهمیت دارد. یه قول اینه که میفرماید خمس در عصر غیبت واجبه، حالا طبق اون دیدگاه باید مطابق با رضایت امام زمان مصرف بشه. اون قول دومی که محل بحث است و خیلی اهمیت داره که ازش صحبت میکنیم، اون ادعایی بود که مطرح کردن در عصر غیبت خمس کلن به شیعیان تحلیل شده و خمس در عصر غیبت تعطیل شده، به خود شیعیان تحلیل شده. خب ما مهم اینه که روی این قول بحث بکنیم، ببینیم آیا این واقعا صحت داره یا نداره. اگر این صحت داشته باشه که هیچی، پس اصلا کلن ما باید مباحثمون رو تعطیل بکنیم، کتاب هم ببندیم و دیگه کار نداشته باشیم. اگه فرض بر اینه که خمس در عصر غیبت تحلیل به شیعه شده و کلن تعطیل شده، پس بحث از این مباحث هم دیگه معنا نداره. ولی اگر ثابت کردیم که این قول باطله، که حتما باطله، اون وقت جا داره که بگیم خب حالا که خمس تحلیل نشده و تعطیل نشده و ما وظیفه داریم خمس رو پرداخت بکنیم، این خمس رو به کی پرداخت بکنیم؟ چجور پرداخت بکنیم؟ چجور مصرف بشه؟ سهم امامش کجا بره؟ سهم ساداتش کجا بره؟ اون وقت دیگه مجال این مباحث خواهند بود. فلذا ایشون می‌فرماید که فعلا در این مقام ما می‌خوایم از خصوصیات و جزئیات بحث خمس در عصر غیبت سخن بگیم. در این که در عصر حضور آیا تحلیل شده بوده یا نشده بوده؟ و این اخباری هم که تحت عنوان اخبار تحلیل الان مطرحه آیا شامل عصر حضور میشه یا نمیشه، این الان محل بحث ما نیست، این اصلا برامون مهم نیست. بالاخره عصر حضور دیگه قدمزا، هرچی که بود دیگه گذشت، حالا چه اخبار تحلیل شامل اون زمان شده باشه چه نشده باشه دیگه الان وقعی نداره، مصرفی نداره. لکن اون چی که برای ما مبتلا و محل بحث و اهمیت داره که ازش صحبت بکنیم همین عصر غیبت است، که خمس در عصر غیبت آقا چه جایگاهی داره؟ خمس در عصر غیبت باید چجوری مصرف بشه؟ چجوری تقسیم بشه؟ و یا اصلا تحلیل شده یا نشده؟ اینا مهمه. رو این حساب ایشون میفرماید که فلذا نقول به عونه تعالی، با استعانت از خدای متعال وارد بحث میشن و اینچنین بحث رو به دست میگیرن. میفرمان برای ما محرز است که فی الجمله خمس در یه مواردی مثل دارالحرب و غنائم جنگی قطعا مترتبه. این مقدارشو احدی از مسلمانها نمیتونه انکار بکنه، حتی اهل تسنن. این اهل تسنن هم که توی مسئله با ما خیلی اختلاف دارن، حتی اونا معتقدن که بالاخره خمس در مثل دارالحرب، یعنی در جنگ ها، در غنائم جنگ قطعا مترتب بوده. حالا پس اصل مسئله اقلا در این حد جای شک و تردید نداره. اونی که محل بحث اینه که در عصر غیبت تکلیف چیه؟ آیا خمسی که در عصر حضور بوده اقلا در دارالحرب بوده، آیا در عصر غیبت هم ادامه داره یا ادامه نداره؟ مرحوم آقای صافی رضوان الله تعالی علیه می فرماید که اگر ما بودیم و ظاهر همین آیه 41 انفال که می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اعلموا ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربى، اگر ما بودیم این آیه، طبق این آیه خب بله باید بگیم همونطوری که خمس در عصر حضور واجب بوده در عصر غیبت هم هست. چرا؟ چون آیه مطلقه. وقتی مطلقه و به صورت اطلاق حکم به وجوب خمس کرده، پس فرق بین عصر حضور و عصر غیبتش دیگه نخواهد. مثل صلات. برای صلات هم که امر به صلات شده قید نخورده که مختص به عصر حضوره. همونطور که صلات در عصر حضور بود در عصر غیبت هم هست، خمس هم همینطور. این همون اطلاقی که آیه صلات داره همون اطلاق رو آیه خمس هم داره. پس اگر ما باشیم و فقط همین آیه و اطلاق این آیه به وضوح ثابت میشه که خمس اختصاص به عصر حضور ندارد و قطعا در عصر غیبت هم ادامه داره. بنابراین اگر کسی این وسط میاد ادعا میکنه که نه عصر غیبت فرق میکنه، اینجا حکم متفاوته و در عصر غیبت خمس تحلیل شده به شیعیان بخشیده شده و دیگه تعطیله، او باید اقامه دلیل بکنه. او وظیفه داره که استدلال بیاره. ولی حرف ما که میگیم خمس در اصل غیبت هم هست، مطابق با اصل، مطابق با اطلاق آیه 41 انفال، و ما بیشتر از این وظیفه نداریم. اون منکرین، اونایی که محللن، اونایی که میگن خمس تحلیل شده، اونا باید اقامه دلیل بکنن. فلذا باید بریم سراغ اونا، بریم اونا باید چه دلیلی دارن. رو همین حساب اون آقایون مجبور به اقامه دلیل شده. البته این آقایونی که ادعای تحلیل خمس رو در اصل غیبت میکنن، خودشون باز دو گورن. کلشون رو که حساب بکنیم خیلی نیستن. تعداد قلیل از فقها هستن. حالا همین تعداد قلیل باز خودشون دو گروه شدن. گروه اول یه عده از فقها هستن که فرمودن در اصل غیبت خمس مطلقا به شیعه تحلیل شده، یعنی قیدی نیاوردن، به صورت مطلق حکم کردن که خمس در عصر غیبت به شیعه تحلیل شده، که ما با همین گروه هم حرف داریم. ولی گروه دوم این طایفه قلیل فقهای محلل نای هستن که میگن نه، اگر در عصر غیبت سادات محترم عرض به خدمت شما نیازمند نباشن، احتیاج پیدا نکنن، در این صورتی که خمس تحلیل میشه. ولی اگر سادات باشن و نیازمندان باشن، خمس تحلیل نشده، خمس بخشیده نشده، اتفاقا سر جاش باقی میمونه. خب حالا ما کلا با ادعای تحلیل مخالفیم، چه به نحو ادعای اولش که اصلا قابل پذیرفته نیست و چه حتی نسبت به فرض دومش. بریم از اینجا وارد بحث بشیم، ببینیم که این آیونی که میخوان این ادعای تحلیل رو ثابت بکنن سراغ چه روایاتی رفتن و از این روایات چجوری برداشت کردن، چجوری استدلال کردن، و بعدا خودمون قضاوت بکنیم ببینیم که واقعا اصلا این برداشت ها، این استدلال ها درست هست یا نیست. از اینجاست که دیگه قصه سر درازی پیدا میکنه، بحث مفصلیه. خب بریم وارد تبیین روایاتی بشیم که این آیونی که ادعای تحلیل کردن به این روایات استناد کردن. پس اگه ازتون پرسن که تو بحث خمستون دارید چی میخونید، جواب میدید که وارد مباحث اخبار تحلیل شدیم. یعنی اون اخبار و روایاتی که بعضی از فقها برای اثبات تحلیل خمس در اصل غیبت بهش استناد کردن، داریم از اون روایات بحث میکنیم. خب چند تا این روایات، تعدادشون زیاده. مرحوم آقای صافی در اینجا تقریبا 19 روایت رو میخوان نقل بکنن. 19 روایت. یه بحث مفصلیه. خب آقایون دست به قلم آماده، بسم الله. از این روز میلاد آقا علی اکبر اولین روایت رو ما شروع میکنیم. همه رفقا آماده، دست به قلم، اولین روایت رو در روز میلاد آقا علی اکبر شروع میکنیم. انشاءالله به سلامتی. یک، بیا سر خط. این اولین روایت صحیحه هم هست، گوش و کنار یادداشت بفرمایید. این روایت اول جنسش صحیحه، این روایت خوب و معتمدیه. یک، ما رواها. آقای نقیب‌پور اگه سر کلاس تشریف دارید علامت کف دست رو بزنید تا من میکروفون و دوربین رو خدمتون تقدیم بکنم. اگه تشریف دارید خب یادداشت بفرمایید. یک، ما رواها محمد بن الحسن به اسنادهی عن سعد بن عبدالله عن ابي جعفر، يعني احمد ابن، يعني احمد ابن محمد ابن عيسى، يعني احمد ابن محمد ابن عيسى عن العباس، عن العباس ابن معروف، العباس ابن معروف عن حماد ابن عيسى عن حريز ابن عبد الله، حريز در وزن فعيل وزي زنبوري، عن حريز بن عبد الله عن أبي بصير و زرارة و محمد بن مسلم. كلهم عن أبي جعفر عليه السلام. آقای نقیپور بالاخره تشریف دارید که خدمتتون میکروفون رو تقدیم بکنم یا خیر؟ حالا اگر ایشون تشریف ندارن، رفقا دیگه کسی آمادگی داره تونه علامت کف دست رو بزنه که من ببینم این سلسله سند روایت رو آقایون درست نوشتن یا خیر. این چون این موارد ما برای اینکه خیالمون راحت بشه کار رو کنترل میکنیم. حالا اگر کسی آمادگی داره خدمتشون هستیم. من یک بار دیگه خودم سند روایت رو تکرار میکنم. همینطوری که تکرار میکنم تقاضا میکنم رفقایم کنترل بکنن. ما رواها محمد بن الحسن به اسناده عن سعد بن عبد الله عن ابي جعفر، یعنی احمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن ابي بصير وزراره ومحمد بن مسلم كلهم عن ابي جعفر عليه السلام قال. خب یکی نکته خدمتون عرض بکنم، اولا این روایت صحیحه، این حتما مد نظر داشته باشید. ثانیا این احمد ابن محمد ابن عیسایی که مقصود از اون ابی جعفر اولی هست، چون ابی جعفر آخر که مقصود عرض به خدمت شما امام باقر هستن، یعنی عرض به خدمت شما این روایت امام باقر داره از امیرالمؤمنین نقل میکنه. خب حالا این ابی جعفر آخر که امام باقر هستن، لکن اون یه ابی جعفر دیگه هم قبلش داریم که مقصود احمد ابن محمد ابن عیساست. این احمد ابن محمد ابن عیسا مشترک بین چند نفره و اینجا احمد ابن محمد ابو جعفر که به احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری هم معروفه و به این اسم هم شناخته شده که اگر ایشون باشه که قاطن ایشون هم مقصوده ثقه هست و با وصف القمی هم در بعضی از جا از ایشون یاد کردن. این دو تا نکته. نکته سوم، این ابی بصیر و زراره و محمد ابن مسلم رو معروف به فضلای ثلاثه هستن. تکرار میکنم در این آخر سلسله سند که ابی بصیر، زراره و محمد بن مسلم بوده، این ستا رو زیرش رو خط بکشید، اینا میگن فضلاء ثلاثه یا الفضلاء میگن دیگه، اون قید ثلاثه‌ش هم نمیرن. پس اگر جایی شنیدید فضلاء ثلاثه یا الفضلاء، دقت داشته باشید خاطرتون باشه که مقصودشون ابوبصیر و زراره و محمد ابن مسلمه. این تأکید میکنم این سه بزرگوار معروف هستن به فضلاء ثلاثه. خب بریم سراغ متن اصل روایت. بیا سر خط. ان ابی جعفر علیه السلام قال، بیا سر خط، قال امیر المؤمنین علیه السلام هلك الناس في بطونهم وفروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حق قنا. تکرار میکنم، قال امیر المؤمنین علیه السلام هلك الناس فی بطونهم و فروجهم لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا. ادامه. الا و ان شیعتنا من ذالک و آبائهم فی حل. تکرار میکنم، الا و ان شیعتنا من ذالک و آبائهم فی حل. آدرس روایت رو یادداشت بفرمایید. وسائل الشیعه باب چهار من ابواب الانفال حدیث یک. بله، وسائل الشیعه باب چهار من ابواب الانفال حدیث یک. خب یا سر خط، این روایت بر فرض آن که از جهت مدلول و دلالت تام و تمام باشد مطلق خمس را شامل می شود، یعنی هم سهم امام و هم سهم سادات را، چون یه سر خط، اولا تعبیر حقنا که در متن روایت آمده است مطلق است و هر دو سهم را شامل می شود. این اولا. یه سر خط. ثانیا همانطوری که عدم پرداخت و ترک سهم امام موجب عدم ترتیب ولادت می شود هاکذا ترک سهم سادات هم موجب عدم تیب ولادت می شود. خب بیا سر خط. البته لا یخفا که محمد ابن علی ابن الحسین داخل پرانتز یعنی مرحوم شیخ صدوق در کتاب علل الشرایع پرانتز بسته عن محمد ابن الحسن الصفار والصاد الصفار عن محمد ابن الحسن الصفار عن العباس ابن معروف روایت را این گونه نقل کرده است که خب بیا سر خط ان امیر المؤمنین علیه السلام حل لهم من الخمس داخل پرانتز یعنی الشیعه پرانتز بسته لیطیب مولدهم تکرار میکنم ان امیر المؤمنین علیه السلام حل لهم من الخمس داخل پرانتز یعنی الشیعه لیطیب مولدهم آدرس این نقل دومم یادداشت بفرمایید وسائل الشیعه باب چهار من ابواب الانفال حدیث 15 خب این بحث البته انشالله بازم ادامه داره لیکن دیگه وقت ما امروز به پایان رسید اجازه میدید که ادامه این مبحث رو در این روایت اول بذاریم برای فردا که انشالله به فضل خدا فردا خدمتتون تقدیم بکنیم تقریبا 2-3 دقیقه ما از وقت اصولمون رد شد یه صلوات بفرستید وارد بحث اصول بشینیم اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم